14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 14 مرداد ماه سال 1400. سلام و درود گرم ما رو از شهر امروز بارانی پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. این مجله نیمروزی بیشتر معطوف به مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی است که ساعتی دیگر در تهران آغاز میشه. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها رو هم از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آینده ایران آغاز کنیم. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های ایران از حضور مقام‌های کشورهای مختلف در مراسم تحلیف آقای رئیسی منتشر کردند، رؤسای جمهوری افغانستان و عراق، نخست وزیر الجزایر و ارمنستان بلند پایه ترین مقام هایی هستند که در این مراسم شرکت می کنند. در گزارش این رسانه ها اعلام شده است که رئیس مجلس دومای روسیه همراه وزرای خارجه کشورهایی چون عمان، قطر، بوسنی و هرزگوین، بولیوی و نیکاراگوئه هم در مراسم حضور دارند. همچنین انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده. از سفر او با انتقاد برخی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. در گزارش رسانه‌های ایران اشاره‌ای به سفر مقام‌هایی از چین و عربستان سعودی به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی نشده است. در خبر دیگری از ایران، اعضای دوره ششم شورای شهر تهران که همگی از طیف اصولگرایان هستند، روز پنجشنبه پس از برگزاری مراسم تحلیف، مهدی چمران را به عنوان رئیس و پرویز سروری را به عنوان نایب رئیس انتخاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی چمران تنها نامزد ریاست شورای شهر بود که با 21 رأی به این سمت انتخاب شد. او پیشتر هم در 2 دوره دیگر رئیس شورای شهر تهران بود. آقای چمران پس از جلسه شورای شهر گفت یک شنبه آینده در برای انتخاب شهردار تهران رأی‌گیری رسمی انجام خواهد شد. چهارشنبه شب برخی رسانه‌های ایران از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران خبر داده بودند، اما مهدی چمران آن را تکذیب کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید اتباع ایران کشتی آسفالت پرنسس را در خلیج عمان ربوده بودند، اما فعلا در موقعیتی نیست که این موضوع را رسما تایید کند. روز سه‌شنبه اعلام شد یک کشتی حامل آسفالت و قیر با نام آسفالت پرنسس که با پرچم پاناما در دریای عمان به سمت تنگه هرمز حرکت می‌کرد، ربوده شد، اما پس از چند ساعت ربایندگان عرشه کشتی را ترک کردند. سه منبع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که به باور آنها نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران عامل ربایش این کشتی بودند، اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این موضوع را تکذیب کرد و ابوالفضل شکاری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هم این اخبار را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خواند. سازمان عفو بین الملل اعدام سجاد سنجری، کودک مجرمی را که از 11 سال پیش به اتهام قتل عمد در زندان به سر می برد، نمایشگر بیرحمی مطلق سیستم قضایی ایران علیه نوجوانان دانست. سجاد سنجری از سال 1390 در حالی که 15 سال داشت به اتهام قتل عمد در زندان به سر می برد. او روز دوشنبه 11 مرداد ماه در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد. بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل، آقای سنجری بارها اعلام کرده بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته و در دفاع از خود مرتکب قتل شده است. دیانا التهاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، در واکنش به این اعدام با اشاره به قوانین بین المللی درباره ممنوعیت اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند، اجرای این قانون در ایران را به منزله آنچه او حمله ظالمانه به حقوق کودکان نامید دانسته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در 25 دقیقه پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا، در این مجله از تازه ترین خبرها پیرامون مراسم تحلیف میشنوید. از مهمانان مراسم امروز، حاضران و غایبان، تا اعتراض فعالان مدنی و مدافع حقوق بشر به شرکت نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم. همچنین نگاهی هم خواهیم داشت به مهمترین پرونده حوزه سیاست خارجی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، آینده برجام. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 همراه ما در رادیو فردا بمانید. امروز ابراهیم رئیسی، روحانی 60 ساله، دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود رو رسما آغاز میکنه. آقای رئیسی حال پس از 4 دهه حضور در بخش قضایی و 4 سال ریاست قوه قضاییه به پاستور میره، اون هم پس از انتخاباتی که میزان مشارکت در اون پایین ترین در 4 دهه اخیر بود. امروز میخواییم بیشتر در بخش های مختلف خبری رادیو فردا بیشتر در این باره صحبت بکنیم، تحلیل های کارشناسان رو بشنویم. دعوت میکنم که حتما با ما باشید در طول روز. در ابتدای همین مجله همراه بشیم با همکارم نوشین سید حسینی که از طریق تلفن با ماست. نوشین سلام میکنم به تو. یک نگاهی به مراسم امروز داشته باشیم و تازه ترین خبرهایی که پیرامون اون هست.
سلام میکنم به تو هانا و دیگر شنوندگان عزیز رادیو فردا. هانا تو هم که همونطور که تو هم اشاره کردی، در واقع امروز مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی 2 روز بعد از اینکه مراسم تنفیذ آقای رئیسی از طرف رهبر جمهوری اسلامی انجام شد، قرار هستش که مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی اتفاق بیفته. حدود 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم دیگه این مراسم شروع خواهد شد. اونطوری که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته، در این مراسم قرار هستش که نمایندگانی از 73 کشور حضور داشته باشند. و بعد اینکه بنابر اونچه که سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم گفته، به مناسبت این مراسم قرار هستش که 5 فرودگاه خود تهران و اطراف تهران پروازهاشون متوقف کنند. یعنی از ساعت 4:30 امروز به وقت تهران تا ساعت 7 5 فرودگاه مهرآباد، امام خمینی، پیام، آزادی و قزوین به دلیل الزامات ایمنی و امنیتی، اونطور که محمد حسن زیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی گفته.
نوشین، این از اون خبرهایی بود که خیلی هم واکنش داشت، خصوصا از سوی خانواده کشته شدگان پرواز 752 اوکراینی که میگفتند در زمانی که ایران داشت برنامه ریزی میکرد برای حمله به پایگاه آمریکایی در عراق، این آسمان بسته نشد، اما حال برای این مراسم قرار هست که این اتفاق بیفته. چه خبر دیگه ای داریم در از مراسم تحلیف؟
همینطور هانا، ضمن این که این توقف هواپیما پروازها این دومین باره که اتفاق میفته، چون تو مراسم تنفیذ همین اتفاق افتاده. بنابراین این دومین بار. اما حالا اگه که فقط میدونی، چون نمایندگان و مقام های کشورهای مختلف از دیشب وارد تهران دارن میشن، بنابراین ما هنوز لیست دقیق مهمانان رو نمیدونیم. ولی اونطور که من همینطوری نگاه کردم به خبرها، دیدم که از رئیس جمهور عراق وارد شده، رئیس جمهور افغانستان وارد شده، از الجزایر آمدن، از روسیه آمدن، از لبنان آمدن، از ترکیه، همچنین کشورهای مختلف وارد میشن. اما یک مقام خاص هانو باعث اعتراض شدید منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی شده حضورش در این مراسم، و اون هم آقای انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا هستش که وارد تهران شده. روز چهارشنبه وارد تهران شده برای حضور در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی. این خیلی باعث انتقادهای گسترده شده، یعنی چه چهره های منتقد و چه نهادهای مخالف جمهوری اسلامی و منتقد. حالا مثلا میتونم من خیلی کوتاه بهشون اشاره کنم، مثلا نرگس محمدی فعال حقوق بشر روز چهارشنبه به حضور آقای مورا خیلی اعتراض کرد و گفته که چطوره که شما به عنوان یه مقام اروپایی اجازه دارید حضور داشته باشید اما واکسن‌های اروپایی که برای بقای مردم هست اجازه ورود ندارن. دلیلش هم خانم محمدی گفته که من فکر می‌کنم به خاطر اینکه شما به خاطر بقای حکومت هستین ولی واکسن به خاطر بقای مردم هست. قبلا عفو بین‌الملل شدیداً اعتراض کرده بود هانا به حضور آقای مورا و گفته بود که آقای ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ که در کشتار گستره زندانیان سیاسی در سال 67 نقش فعالی داشته باید تحت تعقیبای فری قرار بگیره، نه اینکه مقام رئیس جمهور انتخاب بشه و نه اینکه مقام‌های رسمی در مراسم تحلیفش حضور پیدا کنند. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران هم دوباره روز چهارشنبه از حضور آقای مورا به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف آقای رئیسی انتخاب کرده بود و گفته بود که آقای رئیسی احتمالاً یکی از شرورترین مقام‌های جمهوری اسلامی هست، تکان دهنده است که ببینیم دموکراسی‌های غربی اینطور به پشت مردم ایران به گفته ایشان خنجر می‌زنند. اسرائیل انتقاد کرده بود همینطور از حضور آقای مورا. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا همینطور در پیامی گفته بود که چطوره که آقای انریکو مورا تو این مراسم حضور داره و اون هم برای آقای رئیسی که عامل کشتار قصد و گروگانگیری هزار انسان هست به گفته خانم علی نژاد. اما حالا یه نکته که ممکنه دیروز بهش پرداخته نشده باشه اینه که حدود 13 نهاد و سازمان مخالف جمهوری اسلامی مثل حزب کموله کردستان، حزب مردم بلوچستان، سازمان زنان روشحلات، جنبش بلوچستان آزاد و سازمان حقوق بشری هانا، اینها هم بیانیه مشترک دادن و از اعزام آقای انریکو مورا به عنوان معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجه اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کردن و گفتن که چه فرقی بین مردم ایران و مردم بلاروس هست، چطور شما حضور پیدا نکردید برای مراسم تحلیف الکساندر لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهوری بلاروس ولی تو مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که اینقدر معترض و منتقد داره که این همه دست داشته تو قتل و جنایات شما شرکت دارید. و این رو یه جوری استانداردهای دوگانه اتحادیه اروپا توصیف کردن.
درسته نوشین، اتفاقا ما در رادیو فردا هم باید برای شنوندگانمون بگیم که از اتحادیه اروپا این سوال رو پرسیدیم، منتظر پاسخ اتحادیه اروپا هستیم، به محض اینکه پاسخی از دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا دریافت بکنیم حتما اون رو هم با شنوندگان رادیو فردا به اشتراک خواهیم گذاشت. سپاسگزارم نوشین سید حسینی که از مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی برای ما میگفت. حدود دو ساعت و خورده دیگه این مراسم در تهران آغاز میشه و آقای رئیسی کار خود رو به عنوان رئیس جمهوری آغاز خواهد کرد در ایران، اگرچه که در همین 48 ساعت گذشته هم در برخی از نشست های رسمی شرکت کرده، در پاستور حاضر شده، نمایندگان کشورهای مختلفی که حال در سطوح مختلف به عنوان مهمان در این مراسم حاضر هستند رو با اونها دیدار کرده. اما میخوایم بپرسیم که این ریاست جمهوری به چه معناست. با جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی از طریق تلفن همراه هستیم. آقای برزگر روز شما بخیر در لندن. میخوام با این موضوع آغاز بکنیم صحبتمون که آیا ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رو شما به عنوان یک دوران تازه میبینید برای جمهوری اسلامی یا در بر همون پاش نمیچرخه؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیزتون. عرض کنم خدمتتون که به نظر من ریاست جمهوریه، البته میدونید این اصطلاح رو واقعا باید با تسامح بسیاری به کار بود، ولی به هر حال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی بخشی از یک پروژه بزرگتر هست و اون پروژه بزرگتر بله به معنای آغاز فصل جدیدی است در تاریخ معاصر ایران و تاریخ خود جمهوری اسلامی. یعنی ببینید شما باید به روند حوادث که نگاه بکنید، مجموعه اتفاقاتی که افتاده به مراتب فراتر از توانایی و جایگاه فردی مثل ابراهیم رئیسی بوده. او قادر نبوده که مثلا فرض کنید بیاد در مورد تایید یا رد صلاحیت نامزدهای دیگر تصمیم بگیره. او قادر نبوده که بیاد فیلمی رو پخش بکنه که در اون رهبر جمهوری اسلامی آشکارا شمشیر برداشته و سرشناس‌ترین چهره های حاضر در ساختار قدرت رو در واقع مورد حمله قرار میده.
اشارتون به ویدیویی هست که در روزهای گذشته از آقای رفسنجانی منتشر شد. بله
بله بله. ببینید ما در واقع در آستانه فصلی هستیم که نمونه های تاریخی دارد، یعنی دیکتاتورهایی که معتقدند که یک رسالت تاریخی بر عهده دارند و هر آن کسی که جلوی آنها بایستد باید باهاش مقابله بکنند، این در واقع توجیه برای اعمال ارادی شخصی خودشون. خب در گذشته گروه های مخالف منتقدان همواره در جمهوری اسلامی مورد حمله و حذف قرار می گرفتن، مردم که معترض بشن مورد حمله و حذف قرار می گیرن. الان این دایره حزب به حلقه های درونی تر نظام کشیده شده و میبینیم که از اکبر هاشمی رفسنجانی تا حسن روحانی تا علی لاریجانی تا صادق لاریجانی، هر آن کسی که در واقع مدعی اندکی از قدرت یا استقلال رأی باشه و بخواد در واقع اما و اگری رو مطرح بکنه به تندی به حاشیه کنار رونده میشه و کسی میاد که تمام دغدغه او از کرونایی که در واقع روزانه داره صدها نفر از شهروندان ما رو، جان صدها نفر از شهروندان ما رو میگیره، تنها دغدغه او این است که این کرونا باعث شده که اون توفیق دست دوستی رهبر جمهوری اسلامی رو نداشته باشه. خب این کارگزار در واقع ولی فقیه هست، نماینده مردم که نیست که در واقع
برزگر... این موضوع یک دست شدن، این چیزی که در این از ماهای پیش از انتخابات تا الان داریم دربارش صحبت میکنیم، این یک متحد شدن یک گروهی که بخواد حکومت بکنه با رهبری آیت الله علی خامنه ای، اگر تصمیم گیر همه این روندی که شما توضیح دادید آیت الله علی خامنه ایست، چه چشم اندازی رو داره برای نظام جمهوری اسلامی میبینه که به این کار دست میزنه به نظر شما؟
ببینید دقیقا همین هستش. آقای خامنه ای تجربه در واقع مرگ آقای خمینی رو داره، میدونه که در اون زمان در واقع چه تحولاتی باعث شد که مثلا قائم مقام وقت رهبری آقای منتظری حذف بشه و یک سری مسائل بنیادی که در دوره در اون زمان وجود داشت باید تا پایان رهبری او در واقع حل و فصل میشد، به یک معنا که رهبر جدید در واقع بتواند با آسودگی بیشتری نه با بحران کارش رو شروع کنه. مسئله پایان جنگ با عراق بود، آقای خمینی وادار به نوشیدن جام زهر شد، مسئله برکناری قائم مقام رهبری بود، مسئله حل و فصل به زندانیان سیاسی بود که به کشتار 67 ختم شد، و مسئله آمریکا که این یکی آخری حل نشده باقی ماند، و البته مایه ارتزاق و مشغولیت آقای خامنه ای هم شد. بنابراین اتفاقی که داره میفته این هستش که در آستانه این جایگزینی که در واقع سوداش رو در سر میپرورانن، بتوانند بسیاری از مشکلات اصلی رو حل بکنن، مخالفان و مدعیان داخلی رو کنار بگذارن، و دیدگاه آقای خامنه این هستش که راه بقا در جهان امروز این هست که با نظم جهانی همسو نشه به عنوان یک کشور یاغی، البته تا حدی یاغی در کنار باقی بمونه، و اگر مثلا به سلاح اتمی هم دستیابی پیدا بکنه، خب این در واقع تضمین نظام سیاسی رو به بقای نظام سیاسی رو تضمین میکنه. توی یک همچین چارچوبی هست که اولویت بندی ها در جمهوری اسلامی داره تعیین میشه و تصویر حساب هایی مثل دوران استالین یا ماو بعد از انقلاب فرهنگی در چین در آستانه تحقق هست که من امیدوارم که اصولا ما با راه مؤثرتری اجازه ندیم که وارد چنین دوران سخت و پیره‌ای بشیم.
آیا آقای فکر میکنید که جمهوری اسلامی واقعا توانایی پرداخت این هزینه به گفته شما مثلا یاغیگری رو داره، به دلیل اینکه به هر حال ایران در فضایی که قرار داره، در موقعیت جغرافیایی و وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه، آیا واقعا ایران توانایی یک همچین رفتاری رو داره که هزینه‌اش رو بخواد بپردازه؟
ببینید، بحث توانایی چیزی است که باید در واقع در عمل اتفاق بیفته. یعنی من مثلا فرض کنید یک درگیری نظامی بشه و اون وقت ببینیم که این توان رو داره یا نه. اما در واقعیت آنچه که اتفاق میفته این هستش که در واقع اون پروجکشن توانایی، اون تصوری که یک کشور از توانایی خودش داره و ارائه میکنه، اون هم مهم هست که آیا کشورهای دیگر این لاف رو میپذیرن یا نه. ببینید، به خاطر مسئله کرونا، به خاطر مسئله تجربه افغانستان، عراق و لیبی و دولت بایدن، چون رهبران جمهوری اسلامی، من نمیگم درست یا غلط، ولی تصور اونها این هستش که هر کاری که بکنن اونها وارد یک برخورد جدی نخواهند شد، چون در این موقعیت نیستن و اولویت‌های دیگری مثل چین و روسیه دارن. بنابراین میبینیم که حتی اقداماتی که مثلا حمله به کشتی، اینا هم اتفاق میفته، پاسخ قاطعی دریافت نمیکنه. بنابراین اینها ضریب، یعنی این حاشیه اطمینان رو برای خودشون قائل هستن و در نتیجه به چنین رفتاری ادامه میدن، به دلیل اینکه اجازه نمیدن عملا غرب وارد مسائل دیگری از جمله بحث حقوق بشر و حقوق مردم در ایران بشه.
سپاسگزارم جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در لندن، که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی. حتما در طول روز درباره همه مسائلی که آقای برزگر به اون اشاره کرد بیشتر صحبت خواهیم کرد. سری می‌خوایم بزنیم به فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی، هم صحبت درباره مراسم تحلیف و آینده ایران با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی زیاد هست. بیتا بختیاری با ماست از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. بیتا، چه گفته میشه در این فضا؟
هانا، همونطوری که بقیه همکاران گفتن در بخش‌های دیگه برنامه، به اصطلاح انتقادها بسیار زیاده از حضور اندیک مورا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی. بیانیه عفو بین‌الملل در مورد اینکه آقای رئیسی باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره به خاطر نقشی که در کشتار 67 داشته، همینطور انتقادات نرگس محمدی و شاهزاده رضا پهلوی از حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به طور گسترده در شبکه‌های مجازی در واقع بازنشر شده. کاربری به نام احمد نوشته اتحادیه اروپا نمایندش رو برای تحلیف رئیسی، کسی که به نوشته احمد قاتل مردم ایران هست، فرستاده و این اتفاق در تاریخ اتحادیه اروپا یک صفحه سیاه و لکه ننگ خواهد بود از نظر احمد، و اضافه کرده که ایرانی ها این موضوع رو فراموش نخواهند کرد. مرجان هم به طعنه نوشته قبلا غربی ها می گفتن ایران منزوی است، محور شرارته، ولی الان می بینیم که مهمان های خارجی دارن یکی یکی برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی وارد میشن و فقط مونده که جو بایدن هم بیاد به ایران. کاربر دیگری با توجه به بستن فرودگاه در واقع تهران به صورت موقت و مقررات ویژه‌ای که مقررات ترافیکی ویژه‌ای که در نظر گرفتن برای مراسم تحلیف نوشته مگه اینها نبودن که موقع مراسم تحلیف جو بایدن گفتن آمریکا از ترس همه خیابون‌ها رو بسته، اما اینها خودشون دارن بدتر از آمریکا انجام میدن، کاری بدتر از آمریکا انجام میدن. علی هم نوشته اندیک مورا به نمایندگی از اروپای دموکرات در میهمانی خون شرکت میکنه، همون اروپایی که به کارگردان، هنرپیشه، فعال حقوق بشر و غیره به صورت سریالی و مدام جایزه میده، امروز اما وارد شده و چشماش رو بسته و مردم ایران رو زیر پای خودش در واقع له کرده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به فایل صوتی نوید افکاری کشتگیری که اعدام شد، که کمک خواسته بود از مجامع حقوق بشر، و نوشته نوید جان تو از همون اول شانسی نداشتی، از اون لحظه که با اون فایل صوتی از جهان کمک خواستی. بذاری چیزی بهت بگم که مورا به ایران اومده برای اینکه در مراسم تحلیف شرورترین آدم در جمهوری اسلامی شرکت کنه با کت شلوار حقوق بشری.
بله. سپاسگزارم بیتا بختیاری درباره واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به مراسم تحلیف و مشخصا حضور نماینده اتحادیه اروپا در این مراسم صحبت می‌کردیم. شما هم اگر نظری دارید 00420221122113 یا @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید. یک فرصتی داریم سری هم بزنیم به حوزه سیاست خارجی که پرونده برجام در اون خیلی پررنگ هست. وحید پوراستاد نگاهی داره به این موضوع.
برجام در حالی از ابهام قرار گرفته است. هنوز ایران اعلام نکرده آیا تمایلی به بازگشت به میز مذاکرات احیای توافق هسته‌ای دارد یا نه. نقطه روشنی هم درباره رویکرد دولت ابراهیم رئیسی درباره این مذاکرات وجود ندارد، اگرچه چارچوب مذاکرات هسته‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی مشخص می شود. صدای ابراهیم رئیسی در جریان مراسم تنفیذ در روز سه‌شنبه:
ما حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد، گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
مقام‌های اروپایی و آمریکا این روزها کمی ابراز نگرانی می‌کنند از رویکرد و مواجهه دولت رئیسی که ممکن است شکل دیگری پیدا کند. نگرانی که چند روز قبل هم رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت ریسک بازگشت ایران به میز مذاکرات با درخواست‌های غیر واقعی بالاست. شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا:
مسئله‌ای که ایجاد میشه این هست که نگرانی امریکا در اینه که چه مقداری بتونن ایران رو باز بدارن از اینکه دانش مربوط به غنی‌سازی اورانیوم رو بیشتر بکنه. در حال حاضر امریکایی‌ها از این نگرانی که هر چه زمان بیشتر بگذره ایران غنی‌سازی رو بیشتر انجام میده، دانشش رو بهتر میکنه و میتونه به جایی برسه که دیگه امریکا نتونه اون رو برگرد. این از یک طرف هست. از طرف دیگه ایران علاقمندی داره که خسارت بهش پرداخت بشه، لغو تحریم‌های تسلیحات متعارف باشه و گفتگوهای آتی بر سر سایر مسائل اتفاق نیفته، در صورتی که همه اینها ما میدونیم چیزهایی هست که آقای خامنه‌ای علاقه داره که برای آقای رئیسی بتونه هدیه بده.
حسن روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود در مقام رئیس جمهور و در شامگاه دوشنبه 11 مرداد با انتقاد دوباره از مصوبه هسته‌ای مجلس گفت اگر معیار این مصوبه باشد به این زودی ها توافق صورت نمی گیرد. او مصوبه مجلس را یک مانع دانست و گفت دولت ابراهیم رئیسی هم اگر مقید به مصوبه مجلس باشد به توافق نخواهد رسید.
ما فقط به خاطر مصوبه مجلس امضا نشد.
مصوبه مجلس مانع؟ بله. نه در این دولت مانع. دولت بعدی هم که رو کار میاد، دولت 13 هم اگر مقید به مصوبه مجلس باشه به توافق نخواهد رسید.
مجلس شورای اسلامی در 11 آذر ماه سال گذشته تصویب کرد اگر تا 3 اسفند سال گذشته تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شود. با این وجود وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفت این مصوبه امضای حسن روحانی را هم دارد.
قانون مجلس با چراغ سبز و امضای خود رئیس جمهور چون شده؟
ببینید شورای عالی امنیت یه ساختاری داره دیگه. رئیس شورای عالی امنیت شخص رئیس جمهوره. خب مصوبه 733 شهریور 99 که مصر یعنی تصریح کرده که مجلس برای اینکه بتواند در بحث قانونی که بتواند به مذاکره کنندگان این فرصت رو بده که بتونن از این توانمندی قانونی استفاده بکنن، ماده 3 قانون مصوبه مجلس رو خود آیه روحانی دستور اجراش رو داده. 60% که بعد از نتنز دستور داده شد خود آیه رئیس جمهور دستور دادن.
اما اگر دولت رئیسی با وجود همگرایی که با نگاه نمایندگان مجلس و رهبر جمهوری اسلامی دارد مصوبه مجلس را پشت سر بگذارد، همچنان معلوم نیست با چه رویکردی در دور هفتم مذاکرات هسته‌ای در وین وارد شود. کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند:
تقریبا تردید نباید داشته باشیم که سیاست خارجی در دوران ابراهیم رئیسی یک تفاوت آشکار با سیاست خارجی که میکنه که تیم حسن روحانی و جواد ظریف پی گرفته بودن. آقای رئیسی احتمالاً در تعامل با غرب سعی میکنه موضع آن چیزی که معروف است به موضع انقلابی اون رو پی بگیره، اما در عمل هدفی که دنبال میکنه هر دولتی که در جمهوری اسلامی بیاد اینه که تحریم ها رو برداره، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی تحت فشار سنگین اقتصادی است. برای برداشتن تحریم ها هم باید توافق بکنه با غرب، به ویژه با آمریکا. توافق یک سری ملزوماتی داره. ممکنه که ما ببینیم دولت ابراهیم رئیسی در شعار روگردانی از غرب بده، شعار انقلابیگری بده، ولی در عمل مجبوره که بنشینه و اون امتیازاتی رو که به دولت آقای روحانی اجازه داده نشد به غرب بده، به دولت آقای رئیسی اجازه احتمالاً داده میشه که اون امتیازات رو بده.
اولین نشانه های این رویکرد متفاوت در خبری بود که وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای امنیت ملی ایران منتشر کرد که طرح تبادل 4 زندانی با آمریکا و گرفتن 7 میلیارد دلار از دستور کار ایران خارج شده است. با این وجود نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه حکومت ایران در داخل سیستم خود باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند چه مسیری را دنبال کنند گفت آمریکا آماده بازگشت به وین برای از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم در راستای بازگشت متقابل به پایبندی به برجام است.
و با این گزارش وحید پوراستاد می‌رسیم به پایان این مجله نیمروزی. دعوت می‌کنم همراه ما در رادیو فردا بمانید.